هفت صبح به زندگی سلام کن.
زنگ ورزش زنگ ورزش
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام خدمت شما همراهان رادیو سلامت زنگ ورزش. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خسته این؟ کمردرد دارید؟ امروز صبح که از خواب بیدار شدید دچار خشکی کمر شدین؟ اصلا هر روز این گونه هستین؟ هر روز دچار خشکی کمر هستین؟ هر روز با درد از ناحیه کمر از خواب بیدار میشین و از رخت خواب میان پایین؟ خب دلیلش میدونی چیه؟ نشستنهای طولانی، ایستادنهای طولانی، یا به عبارت دیگه قرار گرفتن در یک حالت به مدت طولانی باعث خشک شدن مفصل میشه. به ویژه ما در ناحیه کمر و پایین کمر و محل اتصال ستون فقرات و لگن دو تا مفصل داریم به نام مفصل ساکرو ایلیاک، که در نشستنهای طولانی و ایستادنهای طولانی این مفصل تحت فشار قرار میگیره، به ویژه زمانی که زیاد مینشینیم. ببینید دوستان عزیز، وقتی یک مفصل زیاد در یک حالت قرار بگیره مفصل خشک میشه. لولای در رو در نظر بگیرید، حتما بهش برخورد کردید این موضوعی رو که میخوام براتون بگم. یک ساختمونی که در اون ساختمون خیلی باز و بسته نشه، به هر دلیلی کسی استفاده نکنه، بعد از یک مدتی که باز و بسته میکنی میبینیم خود به خود خشک شده. اگه استفاده میشد اونقدر خشک نمیشد. مفصل بدن ما اینطوریه، وقتی که مفاصل باز و بسته میشن یه مایعی در درون مفاصل ترشح میشه به نام مایع سینوویال، این بزاق دهان میمونه. شما موقعی که حرف میزنید بزاق در دهانتون ترشح میشه و ترشح این بزاق مانع خشک شدن گلوی شما و دهان شما میشه و شما راحت تر صحبت میکنید. مفصل ما همینطوره. خداوند مفصل انسان رو به گونه آفریده، وقتی که در دامنه حرکتی خودش فعالیت میکنه و حرکات و فعالیت‌های مجاز رو انجام میده، مایع سینوویال در درون مفصل ترشح میشه. و از طرف دیگه داشتم در کتاب آسیب شناسی میخوندم، الان یادم افتاد براتون بگم، جذابه. و اونم این که غضروف‌هایی که در مفاصل هستن تغذیه‌شون که از راه خون نیست، تغذیه‌شون بر اساس فشار اسموزی اتفاق میفته. یعنی وقتی که مفصل تحت فشار قرار میگیره یا به عبارت دیگه حرکت میکنه، اون مایع از غضروف خارج میشه و بعد از اون مایع تازه تر وارد غضروف میشه. پس حرکت مفصل باعث تازه شدن و تغذیه شدن غضروف های مفصلی میشه. این از یک طرف. از طرف دیگه گفتیم مایع سینوویال هم در فضای مفصلی ترشح میشه و باعث نرمی مفصل میشه. پس حرکت اگر به اندازه باشه، حرکت اگر به جا باشه در مفصل، باعث نرم شدن و روانی مفصل میشه و شما رو دیگه مبتلا به خشکی مفصل نمی کنه. شمایی که دچار خشکی ناحیه کمر هستید، اگر میخواید دچار این خشکی نشید، یک، در محل کارتون زود به زود تغییر حالت بدید. دو سه تا از این تمریناتی رو که الان براتون میگم رو هم در محل کار هم در منزل میتونید انجام بدید. یک، از جاتون بلند شید، دستتون رو بذارید هر کجا که هستید، روی میز، روی ماشین، هر کجا هستید دستتون رو بذارید روی میز یا صندلی، یه ذره به جلو و پایین خم بشید، یکی از پاها رو از پشت بیارید بالا و عقب. اون پایی که میاد بالا زانو رو صاف کنید، پنجه رو به سمت زانو، پنجه پا رو به سمت زانو نگه دارید، اجازه بدید پشت پا کش بیاد و پاشنه پا رو و زانو رو هی ببرید عقبتر. عضلات ناحیه باسن و کمر منقبض میشه. این تمرین اول. تمرین دوم، در حالت ایستاده پای راستتون رو به پهلو دور کنین، پای راست و پای چپ، چند بار یک درمیون این حرکت رو انجام بدید. تمرین سه، دست ها رو کنار گوش نگه دارید در حالت ایستاده به حالتی که پاها به اندازه عرض شانه باز باشه. تنه رو یک بار به راست و به آرامی یک بار به چپ بچرخونید بدون آنکه ضربه بزنید و بدون آنکه تنه رو پرتاب کنید. پس چرخش تنه به راست و چپ. چهار، در همین حالتی که دست ها کنار گوش و سر هست، آرنج هامون رو به راست خم میکنیم، یا به عبارت دیگه تنه رو به راست خم میکنیم و یک بار هم تنه رو به چپ خم میکنیم. همین الان چند بار این تمرینات رو انجام بدید میبینید که چقدر از خشکی بدن دور میشید. اما زمانی که از خواب بیدار میشیم، در همون لحظه زانوها رو چند ثانیه توی شکم نگه دارید و تحت کشش قرار بدیم و حتما در حالت خوابیده به کمر، کف پا روی زمین هست، پل بزنید و لگن رو از زمین جدا کنید. انجام این تمرینات نه ضرر داره، نه هزینه داره، نه وقت میبره از شما، نه خیلی برای شما سنگین محسوب میشه و یه تمرینات خیلی سبک به حساب میاد. به نظر شما آیا انجام این تمرینات وقت گیره؟ آیا هزینه بره؟ یا اینکه نه به درد بخوره؟ پاسخ بدید. پس اگر پاسختون مثبت هست و دوست داشتین، تمرینات رو برای آن که به خاطر بسپارید به بچه هاتون یاد بدید، به خانوما و آقایون توی خونه یاد بدید، به همکاراتون هم یاد بدید. بدرود و خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینت گار، زبرزش روح خود را سیغلی کن.
بله، یکی از عواملی که باعث میشه بهره‌وریمون افزایش پیدا بکنه و در کار و زندگیمون موفق باشیم، ورزش. امیدوارم که شما هم در طول هفته برای ورزش وقت بذارید. اما چه کنیم که در کارمون پیشرفت کنیم؟ 30102 پیامک 22652876 تلفن.
سلام، صبحتون بخیر. کارگرای عزیز، روزتون مبارک باشه. برای پیشرفت در کار، هر کس در هر حرفه‌ای هست باید مرتب علم روز رو یاد بگیره، چون هر دم از این بوم بر این میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. دو، اینکه عشق به کارش داشته باشه و دل به کار بده. سه، اینکه مسئولیت پذیر باشه، زیر کار در نره. چهار، اینکه سحرخیز باشه تا کامروا بشه.
خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوارم. آقای کیارش طاهرخانی هم از تهران گفتن که برای پیشرفت کردن در کارمون اول باید یه برنامه ریزی درست داشته باشیم، بعدش ببینیم که بقیه در این حوزه کاری چه کارهایی رو انجام دادن که پیشرفت کردن، سعی کنیم که از اونها یک الگو برداری درست کنیم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، شما بخیر. بنظرم برای این که در کارمون پیشرفت داشته باشیم، بهترین کار این است که از کارمون کم نگذاریم و یکی این که در کارمون خلاقیت داشته باشیم. با تشکر، خدا نگهدار، نصیری هست.
بله، با شما موافق هستیم آقای نصیری عزیز. اما دوباره برگردیم تهران، بشنویم از خانم فریبا هاشمی که گفتم برای اینکه در شغلم پیشرفت کنم باید مسئولیت خودم رو نسبت به کارم زیاد کنم، دلسوزانه کار کنم و اگر ارباب رجوع داشته باشم دلسوزانه هم با ارباب رجوعم برخورد کنم.
سلام بر باجی توانا، همه عوامل رادیو سلامت. پیش از 6 دهه از کارم انجام میدم، به مردم صداقت نشون بده، انصاف نشون بده، محبت نشون بده، با ادب برخوردتون بهترینه. هر کسی هر سر اجی داره باید ادب هم داشته باشه، برخورد خوب داشته باشه، رعایت مردم هم بکنه تا موفق باشه. قربون شما سوگه.
ممنونم از شما آقای وثوقی عزیز. اما بشنویم از آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان که گفتن روحیه کار و تلاش در یک جامعه و همینطور در یک خانواده اقتصادی سالم، همه و همه به نگاه ما به کارمون بستگی داره. این که بتونیم کارمون رو درست انجام بدیم که این میتونه برای ما عزت و بزرگی به ارمغان بیاره و فکر کنیم که فردی ارزشمند هستیم، کارمون رو ساده ندونیم، بی اهمیت جلوه ندیم. خیلی متشکرم از شما آقا مرتضی عزیز. خب دوستان، امروز روز جهانی مالاریا است. این روز به عنوان تلاش جهانی برای کنترل مالاریا شناخته میشه و در سراسر جهان حدود 3.3 میلیارد نفر در 106 کشور در خطر ابتلا به مالاریا قرار دارن. اعضای سازمان بهداشت جهانی در سال 2007 میلادی تصمیم گرفتن که هر سال در تاریخ 25 آوریل روز جهانی مالاریا نامگذاری بشه تا با یادآوری خطر این بیماری عفونی تلاش‌های جهانی برای کنترل اون افزایش پیدا کنه.
صفحه روز.
بله دوستان، رسیدیم به بخش صفحه روز و امروز پنجشنبه هم در خدمت آقا پویان امینان هستیم در این نوبت. درود بر شما.
خیلی متشکرم از نوبت توضیح.
با اجازتون بله یه مقدمه عرض کردم و دیگه بقیهش با شما و سر و پا گوشیم برای شنیدن گفتگوی امروز.
اتفاقا الان اون طرف میگفتم که به حال تایید کننده محترم گفتم ماشاءالله آقا رضا اطلاعات جامع و کاملی داد. بله امروز 25 آوریل هست و روز جهانی مالاریا. کشورمون خوشبختانه موفقیت‌های زیادی در کنترل این بیماری علارغم همه تحریم‌هایی که وجود داشته و تمامی این موارد بیماری در سال گذشته بر اساس گفته‌ای که مسئولان محترم وزارت بهداشت داشتن جزء موارد وارده به کشور بوده، جزء اون مواردی بوده که حالا در داخل کشور حالا میشه گفت کمتر باش درگیر بودن. الان بخشی از جنوب شرق کشور به حال درگیر مسئله مالاریا است و اجازه بدید که بیشتر در رابطه با این موضوع بدونیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر عبدالرضا میرولیایی، کارشناس محترم مسئول اداره های کنترل بیماری های منتقل از ناقلین وزارت بهداشت که همراه این لحظه برنامه به زندگی سلام کن هستن. آقای دکتر میرولیایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، صبحتون بخیر.
جناب عزیزان منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران بسیار خوبم در رادیو سلامت و شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. علی رغم همه سختی‌هایی که به هر حال داره بیماری مالاریا، اما پیشتازی ایران در منطقه در تشخیص مالاریا بر کسی پوشیده نیست و البته وضعیت این بیماری در مناطق مختلف کشور رو از زبان شما بشنویم و چه کنترل‌های انجام شده برای مبارزه با این بیماری در 1402 و انشالله 3.
بله، همونطور که خیلی خوب اشاره فرمودید راجع به مالاریا و اقداماتی که در کشور عزیزمون در خصوص مراقبت و کنترل این بیماری انجام شده در طول سالهای اخیر،
بله
باید عرض بکنم که خوشبختانه ما همونطور که فرمودید پیشرو هستیم در کشورهای منطقه امرو مدیترانه شرقی در برای آسیا. روز جهانی مالاریا رو در ابتدا میخوام تبریک عرض بکنم خدمت شما، همه عزیزانمون که چه در داخل وزارت بهداشت چه در خارج از وزارت بهداشت به عنوان همرزمان همکاران من سالهای سال در برنامه مراقبت مالاریا تلاش کردن و جنگیدن.
بله،
در دهه های گذشته تا الان ما فراموش نکنیم که ما یک زمانی حدود 70-80 سال پیش، شاید برای شما یه مقداری تعجب آور باشه، من اگر عرض بکنم که نزدیک به یک سوم جمعیت کشورمون در معرض خطر ابتلا به مالاریا بودن و ما چیزی حدود 200 هزار نفر حتی مرگ و میر داشتیم و هموطنان رو از دست میدادیم. اقدامات بسیار ارزشمندی در طول این سالها انجام شد، علارغم اینکه همونطور که اشاره فرمودید تهدیدات بسیار بزرگی در برابر اجرای این برنامه وجود داشت و البته داره. مهمترین چالش هایی که ما در خصوص برنامه مراقبت مالاریا داشتیم در طول این سالها که حتی اخیراً هم خیلی بیشتر شده، تغییرات اقلیمی هست که البته همه دنیا با این چالش مواجه هست، ما هم به همین شکل. تغییرات اقلیمی متاسفانه به نفع پشه انتقال دهنده این بیماری یا پشه آنوفل یا همون پشه مالاریا هست و گرم شدن زمین که البته خب یه مقداریش در واقع مقصر خود ماها هستیم. با توجه به این نامهربانی که با طبیعت میکنیم داریم به این سمت میریم که زمین به سمت گرم شدن داره پیش میره و این خب شرایط رو برای پشه مالاریا بیشتر فراهم میکنه. واقعیتش این هستش که ما در منطقه ای هستیم که کشورهای بسیار آلوده به خصوص در قسمت شرق کشورمون، کشورهای پاکستان و افغانستان وجود دارن. و
دکتر حالا جالب این آماری که شما دادید، مثلا 200 هزار نفر کشته ای که در حالا 80 سال 90 سال پیش بوده، الان همین الان پاکستان 2 میلیون نفر درگیر داره در حوزه مالاریا.
احسن، دقیقاً همینطوره.
یعنی این خودش کار ما رو خیلی سخت میکنه، اما معلومه که خوب کار کردیم که تونستیم تو شرایط حال حاضر 7-18 هزار نفر بیشتر ابتلا نداشته باشیم، اونم همش مناطق جنوب شرقی بوده.
دقیقاً همینطوره. ما اتفاقاً حالا دستاوردهای خیلی ارزشمندی رو هم به خصوص در یکی دو سال اخیر که موارد مالاریامون افزایش پیدا کرده داریم که الان خدمتتون عرض می‌کنم، شاید برای شنوندگان عزیزمون جالب باشه.
ممنون میشم مدیر از زمان هم بفرمایید که بتونیم سریع برسیم به مباحث.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض می‌کنم که همونطور که فرمودید کشور پاکستان بیش از 2 میلیون نفر موارد گزارش رسمی داره در مورد مالاریا. خب ما سیل زیادی رو سیل در پاکستان داشتیم، در خود کشورمون داشتیم در طول ماه‌های اخیر. مالاریای کشورمون به شدت متأثر از مالاریای پاکستان و افغانستان هست و همونطور که عرض کردم حالا بحث تبادلات مرزی هست، بحث تغییرات اقلیمی رو که خدمتتون عرض کردم. با توجه به این شرایط مالاریا در کشورمون خب به مقداری در یکی دو سال اخیر افزایش پیدا کرد که کاملا هم طبیعی و قابل پیش بینی بود. اما نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره این هستش که همه مواردی که مبتلا به مالاریا بودن، به خصوص در منطقه شرق کشور، در استان‌های جنوب شرقی کشور، در سیستان و بلوچستان،
بله،
همه اینها مواردی بودن که وارده بودن و این خیلی مهم هست.
درسته.
این موارد به سرعت وارد کشور شدن، شناسایی شدن و به سرعت هم درمان شدن. حتی تعدادی از اینها که وارد استانهای مرکزی کشور مثلا استان همدان، کرمانشاه، گفتگیه، بایر احمد هم شدن، اونجا هم با آموزش ها و تدابیری که از قبل اندیشیده شده بود برای پزشکانمون، برای سیستم بهداشتیمون که آماده بود برای ارائه خدمات، شناسایی شدن و اونجا هم در واقع اتفاقی نیفتاد. و جالبه بدونید که ما الان انتقال محلی در داخل کشورمون نداریم و همه موارد هم مواردی بود که شناسایی شد.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر میرولیایی عزیز. من به شما و همکارانتون در حوزه مبارزه با بیماری مالاریا تبریک میگم، چرا که کشور ایران در بین 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی همچنان یک کشور موفق در کنترل بیماری مالاریا است. از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم از وقتی که به بنده دادید. من هم متقابلا تشکر میکنم، آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه هموطنانمون دارم.
ممنون و خدا نگهدار. آقای شجاعی گفتگو با دکتر عبدالرضا میرعلیایی، کارشناس مسئول اداره کنترل بیماری های منتقل از ناقلین وزارت بهداشت که تقدیم مردم و حضرت عالی شد.
زنده باشید، ممنونم. حالا انشالله در بخش بعدی خبرهای امروز هم در خدمتون خواهیم بود.
گفتگو همون بخش داریم.
بله، بسیار هم عالی، بسیار عالی. اما دوستان عزیزم، داریم در مورد پیشرفت در کار صحبت میکنیم. ممکنه که دقیق به کارمون نگاه بکنیم، موانع و دیوارهایی وجود داشته باشه از نظر خودمون که کارمون اونجور که باید و شاید پیش نمیره. امیدوارم با توکل بر خداوند و با درایت و تلاش بتونیم این دیوارها و موانع رو از بین ببریم.
آرامشم باش که جهان بی‌قرار. که خوبه تو رو یادم میاره، من خنده های تو رو یادم نمیره، دوری محال تو رو از من بگیره.
شعار امسال دوستان جهش تولید با مشارکت مردمه. این عبارت به دنیایی از تلاش، پشتکار و همراهی اشاره داره. بنابراین خیلی مهمه، خیلی مهمه در هر حرفه‌ای که مشغولیم همتمون رو به کار ببندیم و همه با هم همدل باشیم.
تولید داروهای ضد سرطان،
ادجوانت‌های واکسن،
داروهای بیولوژی،
تجهیزات پزشکی یک بار مصرف پلیمری،
تکنولوژی فرابنفش برای ضد عفونیه،
کیت‌های آزمایشگاهی
تشخیص مولکولی
برای اولین بار در ایران.
8 ماه کار طراحی و ساخت دستگاه طول کشید.
نام ایران همواره با نام علم و دانش همراه و همتراز بوده. دانشمندان ایرانی قله‌های بلند افتخار و پیشرفت را با خود باوری و تلاش در نوردیدند.
توسعه فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مجوزها به افزایش سرمایه گذاری و مشارکت مردم منجر می شود. دکتر علیرضا رضایی، رئیس هیئت مدیره آنی جهش فارمد.
آغاز عملیات اجرایی خط تولید صنعتی پپتیدهای دارویی را داشتیم که با ظرفیت 100 کیلوگرم در سال هست که کل نیاز کشور را به پپتیدها برآورده میکنه در حوزه سلامت. همچنین در زمینه تولید نانوکاتالیز ها که افتتاح خط با 500 تون در سال ظرفیت کاتالیز اتیلن اکساید، نانو کاتالیز اتیلن اکساید هست که در پتروشیمی های مارون، مروارید، بوشهر و عراق مصرف داره. در حال حاضر سالانه 300 میلیون دلار واردات داره که ما کشور را با این محصول با توجه به تولید داخل بی نیاز کردیم، خودکفا. صادرات هم در سال آینده خواهیم.
بخوان از قطره تا دریا، بخوان از ذره تا خورشید، بخوان از جلوه دانش، بخوان از رونق تولید. حالا ای میهنت خورشید، از ظلمت حراست نیست، دلت آینه عشق است، از کس التماست نیست. دوباره عزم نو کن، در هزار آینه روشن باش، به هر عرصه به فکر رونق تولید میهن باش. الا ای هموطن با من بخوان، فصل شکوفایی است، کنون وقت به هم پیوستن دلهای دریایی است. دوباره عزم نو کن، در هزار آینه روشن باش، به هر عرصه به فکر رونق تولید میهن باش. دوباره عزم نو کن، در هزار آینه روشن باش، به هر عرصه به فکر رونق تولید میهن باش.
تولیدی که بنیانش علم باشد و اندیشه، چنان قد خواهد کشید که جهان را در بر خواهد گرفت.
کلن تکنولوژی فناوری همش مشکله، ما هم ساخته شدیم برای حل مشکل. این که مشکلی نباشه که تکنولوژی نیست، همه جا دنیا هم مشکلات زیاد. منتها خب بستر هم تو کشور الحمدلله فراهمه، نهادهای نظارتی هم حمایت خودشونو دارن، فقط یه مقداری باید مصرف کنندگان فرهنگ مصرف ها، حالا با توصیه‌هایی که میتونن نهادهای دولتی داشته باشن، فرهنگ تولید مصرف داخلی در کشور کمی بره بالا، وگرنه مشکلی نداره.
جهش تولید با مشارکت مردم، برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند.
آدم های موفق یه شبه به هدفشون نرسیدن. کسی که تو کارش عالیه دوستان، روزهای زیادی رو تلاش کرده، برای هدفش وقت گذاشته، از دست اندازهای مسیر نترسیده و اب نکشیده، از شکست هاشم تجربه گرفته و وقتی که حتی انگیزه ایم نداشته چی کار کرده؟ باریکلا به شما که درست گفتی، ادامه داده. کسی که تو کارش بی نظیره، پشتکار بی نظیری هم داشته و امیدواریم که اینو یادمون نره. بله دوستان، مورد داریم که طرف در به در دنبال کار بوده، حالا از روزی که رفته سر کار این بزرگوار مدام داره گلایه میکنه و تازه معتقده که بهترین سازمانهای دنیا منتظرش بودن، ایشون افتخار نداده که تشریف ببره اونجا. بله بله، هنوزم هستن کسایی که فقط و فقط گلایه میکنن، یعنی اگه میشد از گلایه کردنم پول در آورد، این بزرگواران الان رکورد زده بودن. اما مطمئن باشید که بازم راضی نبودن، گلایه هاشونم کم نمیشد. و خب بعضی هم هستن که کلن در کار مقایسن، یعنی تا جایی خودشون و دیگران رو مقایسه میکنن، به خصوص در بحث پیشرفت‌های شغلی به خودشون سرکوفت میزنن که به طور خودکار از هوش میرن. لطفاً افراد موفق به ویژه در زمینه شغلشون طرف این بزرگواران نرن. چرا؟ چون واسه سلامتی اینا ضرر داره. و بعضی ها هم اصطلاحاً تقویم گویا هستن، یعنی شما میتونی تاریخ دقیق همه روزهایی که تعطیله رو تا آخر سال از این بزرگواران بگیری.
سلام، خوبید؟ سلامتی؟ چه خبر؟ سر کار هستی؟ آخر هفته است، تعطیله. از شغلتون راضید؟ معلومه که راضید، چون هنوز سر کار هستید. دلیل نمیشه؟ خب رضایت دارید دیگه، برای همین سر کار هستید هنوز. چند ساله؟ خیلی وقته. پیشرفت شغلی چی؟ داشتید؟ خیلی خوبه. چی بوده؟
الان 10 ساله تو این شغلم، هر سال داره حقوقم افزایش پیدا میکنه. ترفیع گرفتی؟